بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله خدای سبحان عرض وجود ما را، زمین وجود ما را به اطاعت ولی امرش متحلی و آراسته بکند. حتی تسکنه ارزکه تو، هم عرض بیرونی رو هم عرض وجود ما رو به اطاعت ولی امرش آراسته بکند و این اطاعت دائمی باشد و تمتعه فیها طویلا. هر چقدر دوست داریم مطیع امام زمان باشیم و این اطاعت در وجودمون دائم باشد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کن. صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرج. همه شوق و علاقمون، همه عشق و محبتمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بنابر این بود که یه نکته کوتاهی در انس با قرآن ابتدا بگیم، بعد وارد بحثمون بشیم. نکته که امشب در رابطه با انس با قرآن عرض میکنم خدمت دوستان این است که وقتی انسان قرآن میخواند باید حق آیات رو به جا بیاره. حق آیات چیه؟ میفرماید حق آیه این است که انسان وقتی به آیه میرسد ببینه این آیه با او چی کار داره. اگر آیه راجب بهشت است، دل انسان پر بکشد. ما نمیدونیم بهشت چیه، چون نمیدونیم خیلی توجه نداریم که چقدر نیاز داریم. بهشت فقط یک باغ و جوی روان نیست، اونجا همه چیش توحیده، همه چیش رابطه است، همه چیش برای انسان وصال با خداست. در بهشت اصلا بهش ظهور توحید است، آشکار شدن حق است. لذا وقتی آیات بهشت میرسیم باید تمام وجودمون پر بکشه و تقاضا. و اگر نعوذ بالله آیات جهنم رو میخونیم اونجا، نعوذ بالله که از این که ما اهل جهنم باشیم، اما این آیات هم مخاطبش مایی، ممکنه ما هم مبتلا بشیم. تمام خوفمون، حراسمون از این که نکنه ما هم به این فراق، به این جدائی، به این دوری، به این آتش مبتلا بشیم. یعنی فکر نکنیم که جهنم مال دیگران است، بهشتم مال یه عده دیگریست. ما این وسط داریم تاریخ میخونیم، نه؟ در آیات قرآن فعال باشیم، یعنی خودمون رو مخاطب ببینیم. در این روایت شریف میفرماید که امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه متقین، اما اللیل فصافون اقدامهم، شب که میشه اینها می ایستند، به پا می ایستند، تالین الاجزاء القرآن، قرآن می خوانند، یرتلونها ترتیلا، با تعمق، با در حقیقت ترتیل یعنی آرام و با حقیقت اون توجه، یحزنون بهی انفسهم، با این حزن غیر از غم، حزن تفکر فرو رفتن در یک عمق توجه، حزن در مقابل اون غفلت، حزن در مقابل خوشحالی نیست. اینجا این حزن به معنای چیه؟ به معنای تعمق و تفکر. یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم، دنبال درمان و دواء مریضی هاشون تو قرآن با هر جزئی که میخونن. یعنی انسان سراپا بیچارگی است، قرآن سراپا اجابته، او همش اجابته، ما هم سراپا نیازی. فاذا مروا بآیه فیها تشویقون، اگر یه جایی تو اونجا بحث بهشت است، تشویق است، بشارت است، رکنو الیها، با تمام وجود میل پیدا میکنن، به اون سمت کشیده میشن، تقاضا تو وجودشون ایجاد میشه، خدایا این رو به ما میشه داد، ما هم میشه اهلش بشیم. طمعا، تمام وجودشون از روی طمع، طمع ممدوحه. و تتلعت نفوسهم الیها شوقا، تتلع مثل که انسان سر میکشه تا یه چیزی رو ببینه از دور، تتلع اینه، تتلعت نفوسهم الیها شوقا، با تمام شوق سر میکشن که شاید این هم روزی اینها بشه. و ظنوا انها نصب اعینهم، جلو چشمشون انگار دارن میبینن، غائب نیست براشون بهشت. وقتی هرچی مصداقی تر بشه انسان چی میشه؟ براش محسوس‌تر و تأثیرگذارتر میشه و توجه هم بهش بیشتر میشه. و اذا مروا بآیه فیها تخفیف، اگر آیه‌ای باشه که در اونجا بحث آتش باشد، جهنم باشد، خوف باشد، اسقوا الیها مسامع قلوبهم، تمام گوششون شنواییش متوجه به این میشه. اسقوا الیها مسامع قلوبهم، با تمام وجود دارن گوش میکنن اینجا هم. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانه، احساس میکنن صدای آتش جهنم، اون زفیر آتش که شعله میکشه، آتش به صورت خیلی در حقیقت اون صدای مهیب داره، ببخشید، آتش بلند، میگه در این حالت اینها تو اصول آذانشون، در اون عمق گوششون این صدا رو انگار دارن میشنون. الان در خلاص جلوی روی آتش قرار گرفتن، اینقدر میترسن و به خدا پناه میبرن. حالا روایات دیگرم توی این مسئله هست. دوستان، این کتاب آداب انس با قرآن بحثای مصداقی خوبی رو داره برای ماه مبارک رمضان، میتونین در حقیقت نکاتش رو انشاءالله بیشتر ببینید. ما اینجا نمیرسیم، اما همین نکات رو که عرض کردیم خدمتون. خب این بحث تا اینجا انشاءالله، تا انسمون با قرآن بیش از پیش باشد. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. بحثی که ما در محضرش بودیم، اگر تو دو سه جمله بخوایم عرض بکنیم، عرض کردیم عالم رو به مهوزت از ابتدا، محض شدن و خالص شدن. بعد عرض کردیم که انسان در عبور از مرتبه دین آمده تا انسان رو از مرتبه بدن عبور بده به مرتبه روح، از حاکمیت و سلطه بدن عبور بده به مرتبه چی؟ اینکه نفس در وجود انسان، روح در وجود انسان حاکم باشه. دوران غیبت یکی از اون مراحل الهی است که به عنوان یک دوره تشریف و کمال برای انسان‌ها قرار داده شده، که از دیدن ظاهری امام به دیدن ارتباط قلبی با امام برسن. در دوران حضور حضرات ارتباط ظاهری امکان پذیر بود، ولی در دوران غیبت امکان قلبی برای همه محقق است. این استعداد رو خدا اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، چطور که ما صارت به الغیبه اندهم به منزله المشاهده، به طوری داد که غیبت برای اینها به منزله چی باشه؟ مشاهده باشه. این مقدماتی که دارم میچینم، فکر نکنید یه بحثای نظری صرفه، بلکه اینها اگر کسی با این نگاه به بحث غیبت نگاه بکنه، مییابد که امام در این منظر، امام غائب، فعالتر از امام حاضر است. چون باید تو تمام صحنه ها چی باشه؟ تمام صحنه ها، حتی توی خلوت خانه ها کسی مرتبط شد و خواست، امکان ارتباط برقرار باشد. امام غائب یعنی تو همه، هر جا قلبی پر می کشد اونجا باید چی باشه؟ حاضر باشد. پس امام فعال است، که دیشب هم بعضی از این مسائل رو عرض کردیم. خب این بس خیلی دامنه دارد، اما من برای این که جریان به اصطلاح روایاتی که بیان می کنن چرا آخر زمان خیلی ها می برن، با اینکه قبلا قائل بودن، از امام میبرن قبل از اینکه حضرت ظهور بکنه، عده میبرن از حضرت جدا میشن، اونایی که قائل به امامت بودن اما جدا میشن. چی میشه این جدایی؟ مگه چه سختی پیش میاد؟ دقت بکنید، هر چقدر انسان امام رو فعالتر ببیند، به خصوص با اون روایتی که دیروزم در محضرش بودیم که کسی که منتظر است مثل مجاهد جلوی روی پیغمبر است، حال انسان باید حال چی بشه؟ جهادی بشه. حال جهادی شدن برای منتظر سازگار با رخوت و بیحالی و سستی اینا نیست. بعد آدم وقتی میخواد بیحال باشه، سست باشه، مجبور یه جوری توجیه کنه سستیشو که نگه من منتظر نیستم. برای اینکه توجیه بکنه، اون موقع میان به یه چیزهایی از خود روایات استناد میکنن که این استنادات کار راحت بکنه، تکلیف رو برداره، تکلیف رو راحت بکنه. برای انسان به عنوان یک مجاهدت و جهاد تعریف نکنه. یه آقایی بود، من یادم نمیره، تو دانشگاه یه مناظره یه موقع ما باش کردیم، شاید مول سال 88. این آقا یه بحثایی رو داشت به عنوان عرفان کیهانی و اینها، بعدنم بعد از اونو دستگیرم شد، ولی اون موقع آزاد بود، تو دانشگاه کنفرانس میداد و حرف میزد و اینا. بعد من برای قبلش برای شاگرداش یه 7-8 جلسه گذاشتم، بعدش با خودش مناظره کردیم. شاگرداش میگفتن حاج آقا شما حرف میزنی، ما احساس تکلیف و بار رو دوشمون میکنیم، ولی ایشون که حرف میزنه ما احساس راحتی و راحت بودن میکنیم. گفتم خب تفاوت همینه، این راحتی یعنی هیچ تکلیف به دوش نداشتن، این راحتی یعنی اباحیگری، یعنی تو هر کاری میخوای بکن بکن، خوبه، فقط خوب باش. خوب باشم یعنی چی؟ یعنی به کسی نگاه بد نکن به عنوانی که بده، کسی رم دشمن نداشته باش، با همه همین، هیچ کاری دیگه نمیخواد بکنی، تنها اینه، اونم تو نگاهی که یه محبت حیوانی نه یه محبت انسانی. حالا اونجا هم مفصلش عرض کرد، تفاوت اون نگاه با این نگاه تو اینجا هم همینه. یعنی کسی که میاد امام رو حی، حاضر، فعال در صحنه میبینه، باید رو دوشش بار بیاد، تکلیف میشه، مجاهدت ببینه، سختی ببینه، این میشه منتظر. تعبیری که در روایت دارد، المنتظر لامرنا کالمتشحط لدمه فی دمه، مثل کسی است که تو خونش قوطه بره، یعنی انگار جونش کف دستشه، هر لحظه آماده است برای دادن، هیچ براش سخت نیست. اگر امروز بگن که همین الان بگن که آقا دم در اینجا امامزاده اتوبوس آمده، حضرت ظهور کردن، دم در اتوبوس آمده، سوار شیم بریم تو لشکر حضرت تا بجنگیم، اینقدر آماده است میگه باش. ولی الان ما چند تامون اینجوری آماده ایم؟ بابا من بدهکاریامو چی کار بکنم الان؟ قسطامو چی کار بکنم؟ جور نکردم، اگر من برم اموال مردم پیشم هستش، اون همسرمو چی کار بکنم؟ بچه‌مو به کی بسپارم؟ هزار تا بهانه داریم، چون منتظر نیستیم. نمیگم منتظر باید از همه چی ببره ها، نه، منتظر بریده از همه چیز نیست، اما منتظر آماده است، همچنان که برای مرگ انسان آماده است. انسان تقاضای مرگ کردن خوب نیست، گفتن نه تقاضای مرگ نکنی، اما استعداد موت داشته باشی. یعنی هر لحظه حضرت عزرائیل سلام الله علیه آمد خواست بگیره، نگی ما کارامون مونده میشه یه فرصتی، نه، آماده است، کارامون کرده شده است، آماده است، هیچ فرصت و مهلت نمیخوایم. خب تو این نگاه ببینید، آمدن الان، اینو که دارم میگم الان بالفعل، میخوام بگم چرا میبرن یه عده اون موقع، چون این آمادگی رو ندارن، حالت جهادی ندارن، بعد تکلیف میخواد بیاد، میبینن تکلیف و حالشو ندارن، بعد چیکار میکنن؟ میبینن یه گفتگوها و گفتمانهای دیگه هست، اونا میگه که چی؟ اونا میگه تکلیف نمیخواد، مجاهدت نمیخواد، همین که امام زمانی هست میاد خودش میره میجنگه، کاراشم میکنه، برا ما هم پامونو میدازیم رو پامونو، یه قلیونی میکشیم و یه خلاصه حالی ببریم، امام زمان بیاد ما هم خلاصه برسیم به نای و نوی، به نوایی برسیم. اینجوری نگاه ما گاهی از آمدن امام زمان. یکی پیش امام صادق علیه السلام بود، یکی از یاران خوب حضرت، گفت آقا کی میشه این حجت ما بیاد، ما از این سختی ها در بیایم. گو اگر امام بیاد اول سختی ها، گو اگه امام بیاد یوم العرق والعلقه، روز خون و به اصطلاح عرق ریختنه. هم باید کار زیاد کرد، هم باید جهاد زیاد کرد. چند تا از ما الان از جهت بدنی آمادگی داریم؟ الان به ما بگن بریم جبهه جنگ آماده باشیم. جنگ پیاده روی داره، خستگی داره، گرسنگی داره، زخمی شدن داره. چند تا ما این آمادگی رو داریم؟ جهادی نیستیم. روحیه هامون چی هستش؟ حالا این رو خواهم عرض بکنم، از این گفتمان ها حالا نهادینه شده دارن القا میکنن. مثلا ما تو روایات داریم که لهو غیبتون و حیره، برای حضرت غیبت هست و حیرت. یعنی تو عصری که تو دوران غیبت هست، دورانی است که غیبت حیرت هم دنبالش میاد. بعضیا از این دست روایات اومدن دو سه تا این روایات رو اینجوری گرفتن بدون که روایات رو کامل ببینن، میگن عصر غیبت عصر چیه؟ حیرته. بعد دنبالش ببینید، خب میگم ببینید، نگاه کنید گفتمان ها چجوری شکل میگیره، بعد میبینیم ما هم کم کم مایل میشیم بهش. میگه عصر غیبت عصر حیرت. بعد میگه خب عصر حیرت خصوصیتش چیه؟ خصوصیت عصر حیرت اینه که انسان نمیدونه میخواد چی کار بکنه، نمیدونه کجا باید بره، تکلیفش چیه نمیدونه، چون حیرته دیگه. وقتی حیرت میشه آدم باید به یه حد اقلهای قناعت بکنه. بعد میان میگن خب دین تو عصر حیرت باید چگونه باشه؟ نمیشه به همه اصول دین انجام داد اصول رو و پیاده کرد، نمیشه. پس چی کار بکنیم؟ میان یه حد اقلی عدین میگیریم. حداقل از دین چی میشه؟ میگه حداقل از دینه که یه تکالیف فردی دین داره، نمازی بخون، روزه‌ای بگیر، یه عبادتی برای خدا داشته باش. پس روابط اجتماعی رو اول بذار کنار. وقتی روابط اجتماعی رو گذاشتی کنار، میمونه روابط فردی. وقتی روابط فردی هم شد، دنبال عصر حیرت یأسه. من نمیدونم چی میشه، آیا این عبادت من فایده داره نداره. کم کم به چی کشیده میشه؟ به یأس، که بی تأثیری عمل، چون آدم دیگه تأثیر نمیبینه. اینا که دارم الان برای شما میگم و کتاب نوشتن، گفتگو کردن، مقاله می نویسن، نهادینش کردن، طرفدار داره. یعنی هم از یک طرف روشن فکرها این حرف رو میزنن، از یک طرف بعضی از اخباریون که با روایات استناد میکنن در مقابل روشن فکرها، اینا در مقابل روشن فکران، اما به یه سری روایات استناد میکنن، میگن عصر غیبت عصر چیه؟ حیرته. لذا چیه مقام معظم رهبری میگه که تمدن و نمیدونم نظام اسلامی و دولت اسلامی؟ میگه نمیشه این حرفا، یعنی چی؟ چون تمدن و دولت اسلامی مال جاییست که حیرت نباشه. وقتی حیرته ما باید کلامونو بگیریم باد نبرش. حالا بیایم بیافتیم تو عرصه میدون رو با تمدن غرب هم بخوایم معارضه بکنیم. بعد دنبالش میدونین چی میگن؟ میگن تمدن غرب. حالا ببین اینا روشنفکرا نمیگن، اینا روشنفکرا یه جوری دیگه میگن، باعث اینا رو دارن چی میگن؟ اینایی که به اسم دین میگن تمدن غرب یه تمدن قالبه. ما قدرت نداریم، چون عصر حیرته، قدرت نداریم، باید صبر کنیم. اگر امام آمد اون موقع او میتونه با تمدن غرب مقابله بکنه. ما باید تسلیم بشیم، وگرنه سعیمون بیخوده، وگرنه سعیمون هدره. ما نباید مقابله بکنیم، ما نباید برای خودمون اظهار در حقیقت این که ما میتونیم بکنیم، نه نمیشه. یأس. وقتی شد عصر حیرت دنبالش میشه چی؟ من دارم دو گفتمان رو الان به اصطلاح نشون میدم مصداقی، که ببینیم الان ما دلمون کدوما رو میخواد. هر کدوم حالمون باهاش سازگاره اونجوری، هر چند میخوایم اسمشو نیاریم. اگر شلیم، ولیم، بیحالیم، تکلیف هرچی بیشتر باشه ناراحت میشیم، میگیم آخه چه خبره، همش جنگ، همش فشار، همش سختی، همش تحریم. میگه حضرت که میاد چند سال میجنگه، اینجوریست که یه دفعه تمام شه، که حتی تو بعضی مواقع حضرت عقب نشینی میکنه تو روایت دارد. یعنی اینجوریست که از اول همش هم بیروزی باشه. عقب نشینی هم داره حضرت، یعنی حتی داره بین مکه و مدینه حضرت توی جایی توی جنگی عقب نشینی میکنن، یعنی فشار دشمن خیلی زیاد میشه. کی الان آماده شده برای اون؟ کجا ما رزمایش این رو الان داریم اجرا میکنیم که اون آمادگی تومون ایجاد بشه؟ اگر گفتمان حیرت به عنوان یأس ایجاد بشه، بله ما در روایت داریم که لهو غیبتون و حیرت، اما ببینید روایات چقدر زیبا بیان میکنه که این حیرت مربوط به کیست؟ میگه مردم تو اون زمان دو دسته میشن، یه عده ضعیفن، هم ایمانشون ضعیفه هم جاهلن، بصیرت ندارن. یوهار و فیهل جاهلون، در اونجا حیرت مربوط به کیست؟ میفرماد اما ان له غیبتم، برای حضرت غیبتیست. امام عسکری علیه السلام میفرماد اما ان له غیبتم یوهار و فیهل جاهلون، اهل جهل دچار حیرت میشن نه مؤمنان. این آقا میاد میگه که چی؟ عصر غیبت عصر حیرت برای همه است. اینجا روایات که یه دونم نیست، الان من شاید 8 تا 9 تا روایت رو فقط تو همینجا الان همراه دارم که حیرت هست، اما نه بر همه. حیرت برای کیه؟ برای جهال. یهارو فی هل جاهلون و یهلکو فی هل مبتلون، اونجا مبتلون اهل باطل هلاک میشن، به حیرت میفتن و دوچار یأس میشن. یکذب فی هل وقاتون، اینا تکذیب. اما مؤمنان چی؟ میگه یثبتو در اونجا، اونا تازه شعف پیدا میکنن، سرور پیدا میکنن وقتی این مشکلات پیش میاد، میبینن اینجا تازه جای رشده، اینجا جای ظهور اون حقایق وجودی انسانیست. ببینید این دوتا نگاه امروز تو بحث ظهور به عنوان مدعیان ظهور بین مؤمنان ها، نه بین روشنفکرا. اصلا الان به روشنفکرا کار این طرف ما طرفی است که در حقیقت مؤمنان هستن. حالا باز ببینید در روایات دارد که من بازم روایت بخونم خدمتتون، میفرماید که تو با لشیعتنا المتمسکین به حبلنا، که اینها به حبل و ریسمان ما تمسک میکنن، یا در بعضی نسخه ها به حبنا، فی غیبت قائمنا، در غیبت اون حجت ما اینها به حبل و حب ما تمسک میکنن، از ثابتین علا موالاتنا، اینا تو دوران غیبت ثبات بر دوستی و موالات ما دارن، و البراءت من اعدائنا، دو کار میکنن، یکی اظهار محبت و رابطه محبت با اهل بیت علیهم السلام، یکی رابطه براءت با دشمنانی که در اون روز هر اونا مصداق روزها، و البراءت من اعدائنا. بعد دنبالش میفرماد اولئک منا، حضرت میفرماد این رو امام کاظم علیه السلام میفرماید، که امام کاظم علیه السلام داره میفرماید که اولئک منا و نحن منهم، اونا از ما هم، ما هم از ایشان هستیم. اولئک شیعیان منا و نحن منهم، این نحن منهم خیلی عظیمه، اولئک منا خیلی بلنده، که میگه سلمانون منا اهل البیت، درسته؟ فوزیل ابن یسار منا اهل البیت، اینا اوحدی تو تاریخ به منا اهل البیت میرسن. اما اینجا میفرماید تو دوران غیبت منا اهل البیت بودن بابش وسیع‌تره، بازتره. بعد نه فقط منا اهل البیت بودن، بلکه چی؟ نحن منهم. این رو پیغمبر اکرم راجع به امام حسین علیه السلام میفرماید که انا من حسین و حسینون منی و انا من حسین، خیلی تعبیر بلند اونجا در تو امام حسین علیه السلام است که پیغمبر انا من حسینون منی و انا من حسین. اینجا میفرماید که اولائک مننا، با این کار با اون روابط، از ثابتین علی موالاتنا تو دوران چی؟ تو دوران غیبت، و البراءت من اعدائنا تو دوران غیبت، یعنی اگر کسی براءت مقابله با ستمگر، مقابله با کسانی که دشمنان اهل بیت نداشته باشه، این براءت من اعدائنا کار سخته، تو جبهه بودنه، مجاهد بودنه، تو صحنه بودنه، دفاع از حرم رو میطلبد، دفاع از کشور رو میطلبد، کشور اسلامی رو، دفاع از اعتقاد رو میطلبد، درسته؟ که این براءت من اعدائنا، نه براءت من اعدائنا یعنی بشینیم تو خونه بگیم اللهم الان اللهم الان، این که خلاصه مفهومه سر جای خودش، اینم خوبه ها، اما به شرطی که این بکشه به کجا؟ بکشه به اینی که تو صحنه اون جایی که لازم حضور باشد واقعا دشمن بترسه از اینها، احساس کنه اینا تو صحنه ان، اینها حیات دارن، دشمن از اینها حساب ببرد. یه طوری باشه که اگر یه موقعی ما سردار ما رو ترور میکنن موشکش هم بخورن، بفهمن دنباله داره، ما براءت من اعدا داریم، ما ترسو نیستیم، حاضرین پای بقیهش هم وایسیم. اینجوری بودنه که اولائک منا و نحن منهم، ما هم از ایشان هستیم. قد رضوا بنا ائمه، اونها راضی شدن به این که ما امامشون باشیم. و رضینا لهم شیعه، ما هم راضی شدیم که اینا شیعیان ما باشه. امام راضی میشه که ما شیعش باشیم. چجوری راضی میشه با این رفتار؟ او وقت بیان بگن که عصر حیرته، کلاتو بگیر باد نبره، چی کار به بقیه داری، حواست به خودت باشه، یه نمازی بخون، یه روزهی بگیر، بخز تو خونه، تسلیم فرهنگ غرب باش، ببینیم چی میشه حالا. این ببینیم چی میشه حالا و تسلیم بودن و حالت جهادی نداشتن و مراقب نبودن و این حالت آمادگی برای ظهور رو نداشتن، کجا میشه که رزینا به هم شیعه؟ این شیعه در حقیقت شیرهی میشه؟ این چه شیعه میشه؟ کجا امام از این راضی میشه؟ اون شیعه که مثل سردار دلها دشمن ازش میترسه، اسمش میاد میلرزه، اون رزینا به هم شیعه، او در حقیقت عظمت نشان دادن اهل بیت، فرهنگ اهل بیت. این نگاه رو ببینید با اون نگاه چقدر متفاوته، از زمین تا آسمان. یعنی اون فرهنگ شیطانی که شیطان میخواد انسان رو جدا کنه، منتها به مؤمن نمیتونه بگه تو دست از ایمان بردار، میگه چیکار کن؟ ایمان رو حد اقلی میکنه، یه ایمان دم دستی کوتاهی که یه نماز فردی بخونه، حال چی کار داری اصلا به این چیزا؟ یه فرهنگ مسلط غرب، ما نمیتونیم در مقابل لرزوندن اونها رو، خودشون میگن ما خلاصه از این نهضت، از این جریان، از سردار دلا ما میترسیدیم، خودشون میگن ما میترسیدیم. خب ببینید حالا چقدر متفاوته. منتظر اگر میخوایم نمونش رو ببینیم، حاج قاسم منتظر بود. مدل داشته باشیم، مصداق داشته باشیم. اگه کسی حرف زد بگه مصداق منتظر اینه، این مصداق منتظره. چقدر شبیهیم به همون نسبت منتظریم، هر چقدر دوریم به همون نسبت دوریم. یه جوری نکنیم در اثر سستی و رخوت بیحالی آخر بگیم کدام فرهنگ میاد این حال منو تایید کنه، من اونو بپذیرم. حالا که اینا میگن که اینم انتظاره که بشینیم تای خونه فقط دعا بخونیم، بگیم کی میای پس؟ مثل موسی کلیم با قومش که وقتی گفت اینا وارد بشید با اون شهر مقدس تا او رو خدا برای شما قرار بده، اینا گفتن که اینا بابا سخت باشون جنگیدن، آدمای گنده ای هستن، رفتن دیدن هیکلا درشت بود، ترسیدن، ما با اینا نمیتونیم بجنگیم. انا ها هنا قاعدون، ما نشستیم اینجا دعا میکنیم، انت و ربک، تو با خدات برید بجنگید، وقتی پیروز شدید ما هم میایم. ببینید این دوتا فرهنگه ها، نکنه تو ما هم ناخودآگاهیم باشه که انا ها هنا قاعدون، امام زمان تو بیا برو بجنگ فتح کن، ما هم میایم اونجا اون وقت کیفشو بکنی. اونم به ما میگن پس بخور تا بیارم. بعد مبتلا شدن با این فرهنگ به چی؟ تا این رو گفتن قرآن دارد، مبتلا شدن به تیه سرگردانی. اینجا حیرت میاد، یعنی کسی که تکلیفشو انجام نده دچار حیرت میشه، نه اینکه چون حیرت پس تکلیف انجام ندیم. ببینید دو تا چیزو با هم خلط کردن، کسی که تکلیفشو انجام نده دچار چی میشه؟ حیرت و سرگردانی. چه جوری بود حیرتشون؟ صبح بلند میشدن، راه میافتادن، میرفتن یه مسیری رو قوم موسی بعد از که دریا عبور کردن، بعد از عبور از دریا یه مسیری رو حرکت میکردن، میرفته شب میگن اه رسیدیم به همون جایی که صبح حرکت کردی، یعنی شب میرسیدن به همون. 40 سال این کارو کردن، یتیهون فی الارض 40 سنه قرآن میفرماید، دوچار تیه شدن چون تکلیف انجام ندادن. بعد به ما میگن که چون الان حیرته تکلیف نکن، تکلیف ندارید، دنبال اینن که همون حیرت رو برامون ایجاد کنن با برداشتن تکلیف. چقدر متفاوته. اگر انسان آمد تو ماه رمضان تو مجلس امام حسین، تو مجلس در حقیقت خدا به عنوان ضیافت الله، تو مجلس حضرات وقتی داره میره گریه کرده، عشق ریخته، تضرع کرده، توسل داشته، وقتی داره میره احساس بکنه شونهاش سنگین‌تر شدن،
بار مسئولیت بیشتری رو خودش احساس بکنه، انگیزه بیشتری برای حرکت پیدا بکند. این معلوم شده این جلسه کاملا برای این مفید بوده. اما اگر وقتی اومد تو جلسه داره میره احساس بکنه که خب الحمدلله یه گریه کردیم، تخلیه شدیم، راحت شدیم، و حالا دیگه احساس سبکی بکند و دیگه احساس دیگه تکلیف من، این معلوم میشه که درست انجام نشد. گریه کردن خوبه، لازمه، اما این گریه باید چی ایجاد کند؟ سوز، مسئولیت، بار، بار بیشتر، انگیزه ساز باشد. گریه انگیزه ساز، گریه که انسان رو مجاهد بکند، گریه که شبهای حمله تو جبهه تو خطهای خوانده میشد اونجا گریه میکردم، اون گریه عظمت میداد، قدرت میداد، به انسان شجاعت میداد، انقطاع از دنیا میداد، آماده میشد، دیگه چیزی مانعش نبود. اما گریه ای که انسان بخواد از بار مسئولیت راحت بشه، که گریه گاهی برای انسان این گریه مضر هم هست که اگر بخواد اینجوری بشه. دقت بکنید در باز در این روایت شریف، دنبال این روایت باز میفرماد، باز همون روایتی که رزین قد رزو بنا ائمه و رزینا بهم شیعه فطوبا لهم ثم طوبا لهم. طوبا شجره در جنت بهش میگن شجره ولایت، شجره ولایتی که میگن تنش در خانه امیرالمومنینه، تنه این به اصطلاح درخت، و شاخهاش تو خانه های مؤمنینه که هر کسی به حسنات مرتبط میشه و انجام میده به این درخت ولایت مرتبط شده. ایشالله فردا شب اینو بیشتر توضیح میدم، همین رو داشته باشید که طوبا لهم ثم طوبا لهم هم والله، قسم جلاله داره میخوره حضرت، هم والله معنا فی درجتنا یوم القیامه، اینا روز قیامت با ما هستن در درجه ما. این دوران غیبته که اینقدر عظمت سازه، هم والله قسم داره میخوره امام کاظم علیه السلام، قسم جلاله، هم والله معنا فی درجتنا. چی بگیم ما؟ اون وقت ببین اونا چی میگن در رابطه با روایت. اون وقت بعد من دو تا نکته از دو تا روایت دیگه فقط انتهاشون رو میخونم چون فرصت نیستش. در روایت دیگری احمد ابن اسحاق از امام صادق علیه السلام آخرش این است، وقتی که اینو بحثا رو کرده تو اونجا، فخذ ما آتیتک، بگیر اینایی که گفتم برات، و کن من الشاکرین، و شاکر باش، یعنی تکلیفت رو درست، شاکر یعنی کسی که تکلیفش رو درست انجام میده، کسی که اون چیزی که بهش رسیده رو درست میشه شاکر، یعنی شکر اون نعمت معرفت رو عمل به اون است. کن من الشاکرین تکن معنا قدن فی علیین، اگر این کار کردی تکن معنا با ما خواهی بود در علیین. علیین اون مرتبه عالی بهشت است، اونایی هستن که اختصاصات اختصاصیان، تکن معنا فی علیین. در یه روایت دیگری که عبدالعظیم حسن نقل میکند، اونم انتهاشو من میکنم، الا فمن ثبت منهم على دینه، در دوران غیبت لم یقص قلبه، قلبش قسینه میشود. یعنی یکی چقدر زیباست، یعنی اگر کسی به تکلیفش انجام داد تو دوران غیبت، این قلب رقیق القلب آماده است، سریع در حقیقت دنبال تکلیفه، قسی القلب نمیشه که نشسته باشه و بیحال. قصی به صحبت قلب یکیش اینجوریه که آدم نسبت به حوادث بیتفاوت میشه، میگه فلانجا مؤمنین رو شهید کردم، عجب شهید شدن، خب خدا رحمتشون کنه، قصی القلب شده ای. احساس نمیکنه که این مؤمن برادر اوست، احساس نمیکنه که این باید احساس کنه خودش الان اونجا امنیتش سلب شده، و لذا اگر کسی من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، تازه انسانم همینجوری، اگه یه جا انسانی هم آدم میفهمه که مظلوم واقع شده، این باید چی بشه؟ باید تحریک بشه قلبش، یعنی قلب رؤوف، قلب در حقیقت رقیق القلب، این است که نسبت به هر ظلمی حساس باشه. این یه بحث بسیار مهمی است که حواستون باشه. این که میفرمایند در دوران قبل از به اصطلاح چیز یملا الله الارض ظلمن و جورن بعد ما یملا الله الارض قسطن و عدلن بعد ما مل از ظلمن و جورا، که اون روز اوضاع عالم به گونه ای است که ظلم و جور همه را فرا گرفته، خدا عدل و قسط رو ایجاد میکند. این بیانش رو در یه دقیقه عرض بکنم چون فرصت داره تمام میشه. نه اینکه ظلم و جور کثرت پیدا میکند، نه، ظلم و جور ادراک شدید میشود. یعنی در اون روز به جوری میشه که دلها نسبت به ظلم حساس شده، و اگر دلها نسبت به ظلم حساس شده هر جا ظلمی باشد برانگیخته میشن. این کار جهاد تبیین است که آقا میفرماید. یعنی تو جهاد تبیین انسان از اون حالت بی در حقیقت احساسی تبدیل میشه به یه آدم حساس، از یه آدم بی بصیرت تبدیل میشه به یه آدم بصیر که وقتی میشنود اخبار رو هر جا مسئله پیش میاد احساس میکند اینها مرتبط با او هستن. این جهاد تبیینه که نسبت به عدالت چی هستش؟ حساسیتش در اوج قرار میگیره. نسبت به ظلم حساسیتش در اوج قرار میگیره. طلب عدالت وجودش رو پر کرده، دفع ظلم همه وجودش رو چیکار کرده؟ همه وجودش رو پر کرده که در مقابل ظلم بایسته. ادراک ظلم بالا میره. ببینید، و الا بعضی دورها بوده اینقدر ظالم شدید بوده، ظلم زیاد بوده، اما در این حال مردم هم تابع بودن. فاستخف قومه فأطاعوه، در قرآن میفرماید فرعون اینا رو اصلا فرهنگشون رو ذلیل کرد به طوری که اصلا اینها به موسی گفتن ولمون کن، بذار همینجوری باشی، همینجوری باشیم زیر دست فرعون، یا همینجوری باشیم دیگه نمیخوایم اصلا. یعنی فاستخف قومه فأطاعوه، بعد مطیعش شدن، فرهنگشون رو فرهنگ ذلت کرد. لذا ظلم ستی، یعنی نباید بذاریم از تو فرد تو خانه نسبت به ظلم تو خانه حساس بشی، عادی نشی، نسبت به ظلم تو محله حساس باشی، نسبت به ظلم تو کشور حساس باشی، نسبت به ظلم تو عالم حساس باشی. هر چقدر این حساسیت بیشتر بشه، هر چقدر این حالت قویتر بشه ظهور نزدیکتر میشه، هر چقدر این فراگیرتر بشه ظهور نزدیکتر میشه. این وجدان انسانی است که باید چی بشه؟ برانگیخته بشه. لذا میفرماید یملا الله الارض قسطاً و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. این ملعت ظرف ادراکه، نه ظرف کثرت بیرونی. ملعت یعنی احساس ظلم. اگر این احساس ظلم شد، اون وقت ببینید چی میشه؟ آدم دنبال احقاق حق است. اون موقع طلب امام زمان اونجا شدت پیدا میکنند و لذا حضرت ظهور میکنند. خب خیلی این روایت عبدالعظیم حسنی هم انتهاشو بخونم که میفرماد لم یقصو قلبه لطول غیبت امامه، قلبشون قصی نمیشه که طول کشید غیبت، منتظرن و حالشون حال فهوه معی فی درجتی یوم القیامه. امام میفرماد تو اینجا هم این کسی که اینجوریه فهوه معی فی درجتی یوم القیامه. این چند روایت از چند در حقیقت امام و راوی. خب بحث خیلی بود که من میخواستم روایات زیادتری رو تو این مسئله، تو این موضوع که عصر غیبت اگر میگن عصر حیرته، یعنی در حقیقت حیرت برای جهال، حیرت برای اونهایی که ضعیف النفسن، نه برای مؤمنی. من وقت گذشته یه دقیقه وقت دارم، من فقط این رو تو این یک دقیقه عرض بکنم خدمتتون که امشب میریم در خانه حضرت عباس علیه السلام. یا باب الحوائج، یا باب الحوائج، آمد از امام اذن میدان بگیره بعد از اینکه همه شهید شدن، همه اهل بیت و همه یارا. عرض کرد آقا جان اجازه بدید برم من هم در این راه اون وظیفه‌مو انجام بدم. امام فرمود عباس جان میبینی که بچه ها تشنند، برو برای بچه ها آب بیار. حرکت کرد به امر امامش به سمت شریعه فرات، نزدیکترین راه رو. این شجاعی که میخواد به جنگه، حالا مجبوره در مأموریت برای آب آوردن جنگ فرعی باشه، آب آوردن اصل باشه. رفته مشک و آب کرده، داره برمیگرده، میبینن حضرت داره این شعار رو میخونه: والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. میفهمن دست راستش قطع شده، مشکو به دست چپ گرفته، اما باز هم دوباره میبینن اونجا دوباره مشک رو به دندان گرفته، اما نمیدونم اون لحظه ای که تیر به مشک اصابت کرد ناامید شد از این که برگردد، سر رو بد با اون عمود بر سر حضرت زدن،
به زمین افتاد، امام خودش رو به حضرت رسوند، اونجا فرمود که الان انکسر زهری و قلت حیلتی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله.